فصل 14. صبح روز بعد پوارو در باغچه محل اقامتش قدم می زد و با خود می گفت واقعا که بهار اینجا اومده. به نظر می رسید نگرانی و اضطرابی که شب قبل احساس می کرد به کلی از بین رفته باشد. با خود گفت خانم آپورت زنی عاقل و فهمیده است و بیشک از خودش مراقبت می کند. احساس می کرد شخصیت این زن تا حدودی او را تحریک کرده است و دیگر اینکه واکنش خانم آپورت در برابر پوارو همیشه مبهم بود. ضمن اینکه پوارو اطمینان داشت خانم آپورت به عمد این کار را می کند تا نیت درونیش کماکان پنهان بماند. او از روی عکس ها لیلی گمبر را شناخته و معلوم بود قصد دارد یک تنه این بازی را به انتها برساند. پوارو غرق در این افکار در باغچه قدم می زد که ناگهان از شنیدن صدایی از پشت سر که او را به نام می خواند به خود آمد. موسیا پوارو. خانم رندل چنان آهسته و آرام قدم بر می داشت که وقتی به پشت سر پوارو رسید او متوجه حضورش شد. پوارو احساس می کرد از دیروز بعد از ظهر عصبی شده است. خیلی معذرت می خوام خانم. شما منو ترسوندین. خانم شلا رندل لبخندی ساختگی به لب آورد و پوارو احساس کرد خانم شلا رندل بیش از او عصبی است. یکی از پلک‌هایش می پرید. ضمن آن که دستانش را هم بی اختیار به هم می مالید. و سرانجام من نومن کنان گفت من امیدوارم مزاحم شما نشده باشم. نکنه کاری داشته باشین. اصلاً هیچ کاری ندارم. روز بسیار خوبیه و دارم از فصل بهار لذت میبرم. در چنین روزهایی آدم بهتره بیرون قدم بزنه. باد شدیدی در اتاقهای مهمانسرای سامرهیز جریان داره و اشکالش اینجاست که همیشگیه. منظورتون جریان باده؟ بله، همون چیزی که شما انگلیسی ها سوز سرد میگین. بله، فهمیدم. حدس میزنم همینطوره که میفرمایین. پنجره ها اصلا بسته نمیشن و درها زود زود باز میشن. این خونه دیگه واقعا خرابه شده. از طرفی اوضاع مالی سامرهیز ها هم هیچ خوب نیست و پولی ندارن که بتونن خرج خونه بکنن. من اگه جای اونا بودم ول می کردم و می رفتم. درسته که خونه اجدادیشون هست ولی امروزه کسی نمی تونه با احساسات زندگی کنه. نه، امروزه مردم احساساتی نیستن. اصولاً احساساتی وجود نداره. بعد هر دو سکوت کردن ولی پوارو از گوشه چشم دستهای سفید و عصبی خانم رندل را نگاه می کرد و منتظر بود تا حرف بزند. زیاد انتظار نکشید و شلا رندل ناگهان شتاب زده و پرسشگونه گفت فکر می کنم وقتی درگیر کشف یه ماجرای جنایی می شین حتما مجبور می شین برای ادامه تحقیقاتتون بهانه‌ای پیدا کنین. اینطور نیست؟ پوارو فکر کرد چه جوابی بدهد و با اینکه سعی می کرد نگاهش به نگاه او نیفتد مطمئن بود شلا رندل زیر چشمی مواظب حرکات و رفتار اوست. سرانجام گفت همینطور خانم، با این کار تحقیقات بسیار آسان‌تر خواهد شد. بهونه‌ای که علت حضور و پرسش هاتون رو توجیه کنه؟ البته اجباری نیست، فقط مصلحتیه. ولی چرا؟ میخوام بدونم چرا به براتینی اومدین موسی و پوارو؟ پوارو با تعجب به او خیره شد و گفت خانم عزیز، من که قبلاً گفته بودم برای تحقیقات درباره قتل خانم مکگینتی. بله میدونم، ولی به نظر باور کردنی نیست. پارو ابروانش را بالا برد و گفت باور کردنی نیست؟ هیچ کس باور نمی کنه. مطمئن باشین علت دیگه‌ای نداره. شلا رندل که چشمان آبی رنگی داشت چند بار پلک زد و ضمن اینکه به سوی دیگری نگاه می کرد گفت پس نمی خواین به من بگین؟ نمی خوام بگم؟ چه چیز رو؟ اصلا منظورتون رو نمی فهمم خانوم. شلورندل که دوباره میخواست موضوع صحبت را عوض کند پاسخ نداد و گفت میخواستم درباره نامه‌های بی‌نام و امضا با شما صحبت کنم. سکوت کرد. ولی پوارو برای اینکه او را به حرف زدن تشویق کند گفت بله بفرمایید. این نامه‌ها به نظر من چیزی جز دروغ نیست. اینطور نیست؟ پوارو با احتیاط جواب داد بعضی اوقات چرا؟ ولی شلورندل با تأکید گفت معمولاً و اغلب. من نمیتونم تا این حد مطمئن باشم. شلورندل با نفرت و عصبانیت شدیدی گفت این رفتارای پست و نفرت انگیز کار آدمای ترسو و خائنه. من هم با شما کاملاً هم عقیده هستم. مزخرفاتی در یکی از این روزنامه ها نوشته شده که هرگز نباید باور کنین. باور می کنین؟ پوارو خیلی جدی جواب داد خانم پرسش دشواریه. با این حال اگه جای شما بودم باور نمی کردم. فهمیدین؟ هرگز. نه فقط این یکی رو، همه ی نامه هایی از این گماش رو. لحظه ای سکوت کرد. سپس با همان حالت ناراحت و عصبانی قبلی گفت من می دونم شما برای چی به براتینی اومدین و باید بگم حقیقت نداره. تکرار می کنم به هیچ وجه حقیقت نداره. سپس به سرعت رفت و پوارو را تنها گذاشت. پوارو لحظاتی با تعجب در فکر فرو رفت و با خود گفت خب ببینم حالا باید چی کار کرد. از دو حال خارج نیست. یا به عمد قصد دارن منو از مسیری که میرم منحرف کنن یا حقیقتاً موضوعات دیگری هم هست که عده‌ای رو پریشون کرده. به هر حال احساس میکنم واقعاً گیج شدم. خانم شلورندل پیشبینی میکرد که منظور خاصی پوارو را به براتینی کشانیده است و به نظر او تحقیقات درباره قتل خانم مک‌گینتی صرفاً دستاویز و بهانه قابل قبولی برای توجیه حضورش در این منطقه و ترفند حساب شده ای برای مکتوم نگاه داشتن مأموریت اصلی اوست. ولی آیا شلورندل به راستی اینطور فکر می کرد؟ یا همانطور که پوارو چند لحظه قبل با خود گفت قصدش گمراه کردن او بوده است؟ این نامه های بدون اسم و امضا چیست؟ آیا منظور خانم آپوارد از عکسی که می گفت اخیراً در جایی دیده عکس خانم شلورندل نبوده است؟ به عبارت دیگر آیا شلورندل همان لیلی گمبل کوچولوست؟ دختر کوچکی که پس از گذراندن دوران بازپروری وارد اجتماع شده و عضو مفیدی در زندگی اجتماعی بوده و آخرین بار نیز در شهرستان ایری دیده شده است. آیا در همین شهرستان بوده که دکتر رندل اولین بار او را ملاقات کرده و بدون اینکه اطلاعی از سابقه‌اش داشته باشد با او ازدواج کرده است؟ لیلی گمبل در دوران بازپروری تون نویسی را فرا گرفته و پس از بازگشت به اجتماع هم به این کار ادامه داده است. احتمالاً مسیری که او طی می‌کرده در جایی با مسیر دکتر رندل تلاقی نموده و باعث آشنایی این دو شده است. پوارو سر تکان داد و آه کشید. نکات و مواردی که او درباره‌شان فکر می‌کرد هیچ یک خیال پردازانه و غیر قابل قبول نبود و برعکس هر کدام ممکن بود. منتها پوارو ترجیح می‌داد و مهمتر از همه لازم بود که از هر مورد مطمئن شود و یقین داشته باشد. ناگهان باد سردی وزیدن گرفت و خورشید پشت ابرها پنهان شد. پوارو لرزید و از قدم زدن منصرف شد و به خانه برگشت. فکر می کرد بله باید مطمئن باشم. فقط اگر می توانستم آلت جرم را پیدا کنم. و در این لحظه بود که احساس عجیبی به او دست داد. احساس اطمینان کامل. احساس کرد به وضوح در ذهنش آلت جرم را می‌بیند. بله، بالاخره پیدا کرد. بعداً همانطور که در بهت و حیرت فرو رفته بود، به یاد آورد خیلی زودتر و همان اوایل آمدنش به براتینی و اقامت در مهمانسرای سامرهیز در لانگ میدو ناخودآگاه آن را دیده و متوجه شده است و هنوز هم همانجاست. درست در بالای قفسه کتاب کثیف و به هم ریخته‌ای که کنار پنجره اتاق قرار داشت. فکر کرد و گفت: چطور شد قبلاً متوجه نشدم؟ آن را برداشت و در دستانش سبک سنگین کرد و حالت توازن و تعادل آن را برای ضربه زدن امتحان کرد. مورین سامرهیز که دو سگ قول پیکر همراهیش می کردن، مثل همیشه شتاب زده وارد اتاق شد و با لحن شیرین و دوستانش گفت: سلام، با قنبر بازی می کنی؟ شما به این می گین قنبر؟ بله، قنبر یا قنشکن. خودم هم نمی دونم کدوم یک درسته. چیز قشنگیه، مگه نه؟ به خصوص با اون پرنده کوچک بالای دسته. پارو قنشکن را در دستانش چرخانید و به دقت نگاه کرد. یک پارچه از برنز با نقش و نگار زیاد، چیزی شبیه تیشه ولی کوچکتر. با این حال سنگین بود و لبه‌ای بسیار تیز داشت. اطراف دسته را با سنگ‌های رنگین تزیین کرده بودند و در بالا نیز پرنده کوچکی با چشمانی از فیروزه حکاکی شده بود. مورین برای اینکه حرفی زده باشد گفت: برای آدمکشی جون میده، نه؟ قنشکن را از پارو گرفت و ضربه محکمی به موجودی خیالی در فضا زد و گفت: خیلی هم راحت و خوش دسته. آدم و یاد قصیده شاهان میاندازه که در جایی میگه: دنبال مارک برو و با گرز مغز او رو متلاشی کن. من که فکر میکنم مغز هر کسی رو میشه با این قنشکن متلاشی کرد، مگه نه؟ پارو به چهره باصفا و شاد مورین خیره شد، ولی مورین گفت: جانی خوب میدونه اگه روزی به من خیانت کنه سر و کارش با چی خواهد بود. من اسم این قنشکن رو مدافع همسر گذاشتم. خنده ملیحی کرد و پس از اینکه قنشکن را روی میز گذاشت به طرف در اتاق رفت و مثل اینکه چیزی یادش آمده باشد ایستاد و گفت: برای چی اومده بودم اینجا؟ یادم رفت. مهم نیست، بهتره برم و ببینم پودینگ در چه حالیه. قبل از اینکه خارج شود پوارو پرسید: این قنشکن رو از هندوستان آوردین؟ نه نه، تو حراج بئوبه در کریسمس خریدم. پوارو با تعجب پرسید: بئوبه؟ مورین مغرور توضیح داد: بیار و ببر، حراج سالیانه‌ایه که در کلیسا ترتیب میدن. هر کسی چیزایی رو که احتیاج نداره برای تعویض و فروش میاره و بعضی اوقات واقعا چیزای خوبی هم پیدا میشه. البته هیچ وقت چیزی که واقعا به درد بخور باشه گیر نمیاد. من هم علاوه بر این قنشکن یه قهوه جوش خریدم که به درد نمیخوره. فقط چون از قیافش خوشم اومد خریدم. قنشکن رو هم به خاطر همون پرنده خریدم. قهوه جوشی که مورین به اون اشاره می کرد از مس کوبیده بود و لوله‌ای داشت که به نظر پوارو آشنا می آمد. مورین گفت: فکر می کنم ساخت بغداد باشه. البته این چیزی بود که ودربی ها می گفتن. حالا شایدم ساخت ایران باشه. نمی دونم. که اینطور. پس این قنشکن در اصل متعلق به ودربی ها بود؟ بله، اونا یک دنیا خرت و پرت دارن. آخ، باید برم پودینگ. مورین از اتاق خارج شد و در اتاق محکم به هم خورد. پوارو قنشکن را دوباره برداشت و کنار پنجره رفت. لبه قنشکن به فهمی نفهمی تغییر رنگ داده بود. پوارو سر تکان داد و لحظه ای تأمل کرد و سپس قنشکن را به اتاق خودش برد. در آنجا قنشکن را با دقت در جعبه گذاشت و سپس جعبه را در روزنامه پیچید و با نخ محکم بست و پایین رفت و از خانه خارج شد. خانه چنان شلوغ و به هم ریخته بود که اطمینان داشت کسی متوجه گم شدن قنشکن نمی شود. همکاری خانم آلیور و روبین آپوارد در خانه لابرنام به مرحله دشواری رسیده بود روبین به اعتراض گفت: به نظر من خوب نیست گیاه خوار باشه. علتی نداره و تأثیر نمایش رو کاهش میده. خانم آلیور با بیمیلی جواب داد: چاره ای نیست. سون هیرسون همیشه گیاه خوار بوده و هر جا هم میره ماشین اتوماتیکی برای رنده کردن هویج و شلغم با خودش میبره. ولی آدرین عزیزم، آخه چرا؟ چه میدونم، بگو اصلا مرض داشتی این شخصیت رو خلق کنی؟ فکر میکنم حتما زده بود به سرم. چرا فنلاندی وقتی خودم هیچ اطلاعی از فنلاند ندارم؟ چرا گیاه خوار؟ چرا این رفتار عجیب و غریب؟ این چیزا ناگهان به ذهن میرسه. ببین، مثلا تو چیزی رو مینویسی و کاراکتری رو خلق میکنی که ظاهراً مورد توجه مردم قرار میگیره و مردم به اون علاقه‌مند میشن و در نتیجه تو هم به خاطر این موفقیت به کارت ادامه خواهی داد. ولی طولی نخواهد کشید که احساس میکنی شخصیتی که خلق کردی مثل همین سون هیرسون موجودی واقعیه که به تو چسبیده و ضمن اینکه قسمتی از زندگیت رو اشغال کرده تا ابد با تو خواهد ماند. تازه مردم هم دست از سرت بر نمی دارن و همینطور نامه می نویسن و به خاطر خلق این شخصیت دوست داشتنی به تو تبریک هم می گن. دوست داشتنی؟ مگه دستم به این موجود لاغر و بیقواره گیاهخوار نرسه و الا چنان جنایتی به راه می اندازم که حتی خودم از نوشتنش عاجز باشم. روبین آپوارد چنان به خانم آلیور خیره شده بود گویی به یکی از مقدسان نگاه می کند و گفت: می دونی آدرین، به نظر من که فکر بسیار خوبیه. یه سون هیرسون حقیقی و تو که اونو به قتل می رسونی. اگه بتونی چنین داستانی بنویسی پرفروشترین خواهد شد که البته می بایست بعد از مرگ چاپ بشه. اشکالی نداره، فقط چقدر پول می دن؟ قبل از هر چیز باید بدونم چقدر گیر من خواهد اومد. بله بله، من هم کاملا با نظر تو موافقم. روبین که قیافش تا حدودی خسته و نگران به نظر می رسید همینطور که در اتاق قدم می زد گفت: این اینگرید هم به تدریج خسته کننده می شه. و بعد از صحنه سرداب که واقعا جالب و هیجان انگیز خواهد بود صحنه کسل کننده ای خواهیم داشت که هرچی فکر می کنم نمی تونم راهی پیدا کنم تا حذفش کنم. خانم آلیور سکوت کرد و جواب نداد، چون این روبین آپوارد بود که مسئولیت صحنه پردازی نمایش را به عهده داشت. روبین ایستاد و ناراضی به خانم آلیور نگاه کرد. آن روز صبح خانم آلیور باز هم تحت تأثیر یکی از تغییر حالتهای ناگهانی از آرایش مویش خسته می شود و با شانه‌ای که در آب فرو برده بود سرش را طوری شانه می کند گویی موهایش به پوست سرش چسبیده است. این آرایش در کنار پیشانی پهن و عینک بسیار بزرگی که به چشم داشت روبین آپوارد را یاد آموزگار بچگی هایش می انداخت که بسیار از او می ترسید. به همین دلیل به تدریج احساس می کرد بیش از این قادر نیست او را عزیزم خطاب کند و سرانجام به این نتیجه رسید که آدرین تنها کافیست و عزیزم را از آن حذف کرد. در این افکار با ترشرویی و کج‌خلقی محسوس گفت: نمیدونم، احساس میکنم امروز اصلا سرحال نیستم. شاید به خاطر مهمونی دیروز باشه. بهتره فعلا نمایشنامه رو رها کنیم و بریم سراغ انتخاب بازیگران. اگه بتونیم دنیس کالوری رو استخدام کنیم معرکه میشه. ولی متاسفانه اون در حال بازی در فیلمه. جین بیلیوز برای نقش اینگرید عالیه. ضمن اینکه خودش هم دوست داره این نقش رو بازی کنه که مسلماً کار ما رو خیلی آسان‌تر خواهد کرد. میمونه اریکسون. همانطور که گفتم فکر و ذکر من اریکه. به هر حال امشب به تئاتر کوچک میریم و اون رو میبینیم. خانم آلیور با خوشحالی این پیشنهاد را قبول کرد و سپس روبین به طرف تلفن رفت و لحظاتی بعد گفت: بفرمایین، همه چیز درست شد. هوای مطبوع صبحگاهی پایدار نبود. در طول روز ابرها به تدریج به هم دیگر پیوست و سرانجام هوا چنان ابری شد که هر آن امکان بارش باران وجود داشت. پوارو در چنین هوایی و از بین علفزارهای انبوه به طرف خانه‌ای در هانترز کلوز می رفت. هر قدر جلوتر می رفت بیشتر مطمئن می شد که هرگز تمایلی به زندگی در این دره تنگ و تاریک پایین تپه ندارد. خانه مورد نظر بین انبوهی از درختان قرار داشت و کوره راهی هم که به آن منتهی می شد از لابلای درختان پیچک چسبیده به هم می گذشت. همانطور که می رفت فکر کرد آدم در این جاده به تبر مخصوص هیزم شکنها احتیاج خواهد داشت، ولی تبر با قند شکن خیلی تفاوت دارد. زنگ در را به صدا درآورد ولی جوابی نشنید و دوباره زنگ زد و این بار دوشیزه دیدری هندرسون در را به رویش باز کرد و در حالی که معلوم بود از دیدن او بسیار متعجب است گفت: اوه، شما هستین؟ اجازه میدین داخل بشم و چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ خب بله، فکر میکنم اشکالی نداره، بفرمایین تو. سپس او را به اتاق نشیمن کم نوری که دفعه قبل هم آنجا رفته بود هدایت کرد. روی پیش بخاری برادر بزرگ قهوه جوشی که در خانه مورین سامرهیز دیده بود وجود داشت. لوله‌اش آنقدر بزرگ و دراز بود گویی تمام حجم این اتاق کوچک را که به سبکی غربی تزیین شده بود احاطه کرده و نمونه ای از هنر شرق را تمام و کمال به نمایش گذاشته است. دیتری هندرسون با لحنی عذرخواهانه گفت: متاسفانه اوضاع ما امروز قدری در هم و بر همه، چون خدمتکارمون همون دختر خارجی میخواد از اینجا بره. فقط یه ماهی که اومده. راستش مثل این که میخواسته با کسی در اینجا ازدواج کنه و با همین هدف این کار رو قبول کرد تا بتونه راحت وارد کشور بشه. و حالا تمام قول و قراراشون رو گذاشتن و قرار امشب ترتیب کارو بدن. چه آدمهای بی‌معرفتی. واقعا خیلی به جا گفتین. البته پدرخونده من میگه این کار غیر قانونیه، ولی حالا به فرض هم که غیر قانونی باشه، به هر صورت این دختری که من میشناسم میره و با مرد مورد نظرش ازدواج میکنه و فکر نمیکنم کسی بتونه جلوش رو بگیره. ما اتفاقی از قصد اون خبردار شدیم. من تصادفی متوجه شدم داره لباسهاش رو جمع و جور و بسته‌بندی میکنه و الا خیلی راحت و بدون اینکه حرفی به ما بزنه راهش رو میکشید و میرفت و ما هم بیخبر از همه جا. متاسفانه دوره خیلی بدی شده. هیچ کس فکر هیچ کس نیست. نه، واقعا نه. منم همین عقیده رو دارم. دیدری هندرسون پشت دستش را به پیشانیش کشید و گفت: خسته شدم. واقعا خسته شدم. پارو با مهربانی بسیار گفت: بله، من هم احساس می کنم خیلی خسته هستین. مثل اینکه کاری داشتین موسیو پارو. بله، می خواستم درباره یک بند شکن بپرسم. بند شکن؟ بله، یک بند شکن برونزی که روی دستش علاوه بر سنگ‌های قرمز و آبی و سبز، پرنده کوچکی هم حکاکی شده. اوه، بله، فهمیدم کدوم قند شکنو میگین. ولی در صدایش هیچ هیجان یا تعلق خاطری نبود. مثل اینکه جزء اساسیه ی خونه شما بود. بله، مادرم اون رو در یکی از بازارهای بغداد خریده بود و یکی از خرت و پرت‌هایی بود که به حراج سالیانه بودیم. منظورتون حراج سالیانه بهوبه این تو نیست؟ بله، ما خیلی از اینجور خرت و پرت ها داریم. مردم هم که به سادگی پول نمیدن. برای همین هر سال یه تعدادی رو انتخاب میکنیم و میفرستیم. پس با این حساب این قند شکن تا کریسمس گذشته در این خونه بوده و بعد هم شما اون رو برای حراج سالیانه بیارو ببر فرستادین. درسته؟ دیدری که فکر میکرد اخم کرد و گفت: نه، حراج بیارو ببری کریسمس گذشته نبود. خیلی قبل از اون. حراجی بود که روز جشن دروکاری ترتیب میدن. جشن دروکاری؟ که مثلا باید در ماه‌های اکتبر یا سپتامبر باشه، نه؟ آخر سپتامبر سکوت برقرار شد و فقط این دو بودند که به یکدیگر خیره شده بودند. به رغم چهره آرام و بی احساس و بی اعتنای دیدری هندرسون، پوارو با خیره شدن به او سعی داشت از پشت نقاب بی اعتنایی دیدری واقعی را ببیند و از مکنونات قلبیش آگاه شود. با این حال پوارو می گفت شاید من اشتباه می کنم و چهره دیگری در کار نیست و همانطور که خودش میگه واقعا خسته است. با لحنی آرام ولی با قاطعیت دوباره پرسید شما مطمئنین اشتباه نمی کنین و حراجی که این قند شکن در آن به فروش رفته حراج روز جشن درو بوده نه حراج بیارو به برای کریسمس گذشته؟ دیدری هندرسون بی آنکه پلک بزند قاطعانه جواب داد کاملا مطمئنم. پوارو سکوت کرد و جوابی نداد. منتظر ماند تا شاید حرفهای دیگری هم بشنود. ولی هرچه صبر کرد، حرفی که در انتظارش بود از دهان دیدری هندرسون خارج نشد. و سرانجام با لحنی خیلی رسمی گفت مادمازل بیش از این مزاحم نمیشم. دیدری هندرسون تا دم در او را همراهی نمود. لحظاتی بعد در جاده قدم میزد و با خود میگفت دوباره روز از نو، روزی از نو. دو گفته کاملا متفاوت. اظهاراتی که به هیچ وجه با یکدیگر جور در نمیان. کدوم یک راست میگن؟ مورین سامر هیز یا دیدری هندرسون؟ برای اینکه اگر آلت جرم همین قند شکن بود که پوارو تایید میکرد، تاریخ فروش اون نیز نکته بسیار مهمی در حل این معما محسوب میشد. جشن دروکاری در اواخر سپتامبر برگزار میشه. خانم مکگینتی در 22 نوامبر یعنی در فاصله بین اواخر سپتامبر و کریسمس به قطع میرسه. سوال: قند شکن در این فاصله یعنی از اواخر سپتامبر تا اواخر نوامبر در اختیار چه کسی بوده است؟ پوارو یک راست به پوزخانه و سراغ خانم سویتمن رفت که مثل همیشه برای کمک آماده بود. بله، ایشان به هر دوی این حراج‌ها رفته بود و به عقیده ایشان چیزهای خوبی هم در این حراج‌ها پیدا می شود. ایشان طبق عادت هر سال به این حراج‌ها می رود و حتی از یکی دو روز قبل هم با شرکت کننده ها همکاری می کند تا اشیا و لوازمی را که می آورند مرتب بچینند و آماده کنند. او اینکه به استثنای تعداد محدودی اکثر شرکت کنندگان وسایلشان را همان روز حراج با خود می آورند. قند شکن برنزی شبیه تیشه با سنگهای رنگارنگ و یک پرنده کوچک. نه، به یاد نمی آورد چنین چیزی را دیده باشد. برای اینکه از بس خرت و پرت زیاد است آدم واقعا گیج می شود و بعضی چیزها هم هست که هنوز نشان نداده می قاپند و می برند. با این حال، حالا که صحبتش پیش آمده، فکر می کند چنین قند شکنی را دیده باشد که با یک قهوه جوش به قیمت 5 شیلینگ فروش رفت. البته کف قهوه جوش سوراخ بود و نمی شد از آن استفاده کرد. فقط به درد این می خورد که جایی بگذارند و تماشایش کنند. ولی اینکه در چه تاریخی بود متاسفانه به خاطر نمی آورد. به هر حال خیلی وقت پیش بود، مثلا قبل از کریسمس و شاید هم قدری پیشتر. پوارو بسته ای را که با خود داشت تحویل خانم سویتمن داد و درخواست کرد از طریق پست سفارشی ارسال شود. خانم سویتمن با خرسندی گفت چشم و آدرس گیرنده را روی فرم مخصوص نوشت و لحظاتی بعد رسید بسته را نیز تحویل پوارو داد. در این هنگام پوارو متوجه چشمان سیاه و تیزبین خانم سویتمن شد که با کنجکاوی و علاقه شدید می درخشید. پوارو از پوزخانه خارج شد و آرام به طرف خانه به راه افتاد و باز به فکر فرو رفت. از این دو زن یعنی مورین سامر هیز و دیدری هندرسون یکی حتما اشتباه می کرد که به نظر پوارو مورین سامرهیز بود، چون او ذاتاً زنی فراموشکار، بی‌دقت و شاد و بی‌غم بود که کریسمس یا جشن دروکاری برایش فرقی نداشت و همین که روز خوش و خوبی باشد کافی بود. ولی دیدری هندرسون نه. او با آن چهره بی احساس و بی روح و آرام از آن زنانی بود که به سادگی تاریخ و خاطری به خصوص را فراموش نخواهند کرد. ولی در کنار این تردید، سؤال دیگری هم ذهن پوارو را مشغول کرده بود و آن این بود که وقتی او منظورش را از ملاقات برای دیدری هندرسون توضیح داد، او نیز بنابرای قاعده میبایست میپرسید چرا این قند شکن انقدر مهم شده؟ مطمئنن هر کس جای او بود بی برو برگرد همین را میپرسید. با این حال جالب اینجاست که دیدری هندرسون اصلا نپرسید.